طاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها خداوند زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاص اون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل
علی محمد وعلی محمد. شادی ارواح طیبه شهدای انقلاب دهه فتح زنج تحمیلی مدافعین حرم و همه شهدایی که در طول تاریخ بشر در راه حق جان باخته اند و راه حق را به ما گواهی داده اند و با خونشون با ایثارشون برای ما حجت را تمام کرده اند و راه مبارزه با باطل و ظلم را به طور عملی به ما نشان داده اند و جنایات باطل را با شهادت های مظلومانهشان به ما نشان داده اند و به وضوح حق را آنچنان نشان داده اند که حتی افراد ضعیف هم افراد کوته فکر هم فردای قیامت نتواند بهانه بیاره که من نفهمیدم حق چی بود و باطل چی بود و راه تعالی را به روی ما باز کرده اند و هر کسی هر نوعی در هدایت ما در طول تاریخ حقی در گردن ما دارد و علماء ربانی و امام عزیز شادی روحشون و تعالی درجاتشون صلواتی ختم کنیم. خب جلسات قبل راجع به اهمیت انگیزه و هدف مطالبی به عرض رسید که انسان قبل از هر چیز باید هدف خود را مشخص کند و نقش اهداف بلند و انگیزه های بلند را در حد امکان مطالبی به عرض رسید. اما اینکه انسان به اون اهداف بلند برسه احتیاج به ایمان قوی دارد، احتیاج به علمیت بالایی دارد، احتیاج به بصیرت تیزی دارد و محتاج روحیه جهادی و در نهایت و در اصل توکل به خدا. با اینهاست که می شود راه سنجین و سخت و پرپیچ و خم رسیدن به اهداف بلند را توفیقاتی پیدا کرد. در خصوص تک تک اینها که جا داره بحثهای مفصلی بشود، یک بخشی از اون بحثها این است که انسان در درگیری این راه به یک دشمن خطرناکی بیرحمی گرفتار هست که آن را قرآن ابلیس و شیطان معرفی میکنه، که بحث شیطان شناسی یک بحث مهمی است. برای هر فردی نیاز هست که شیطان را درست بشناسد. اگر کسی شیطان را درست بشناسه واقعا وحشت میکند از خطرات او. تا زمانی که خوب نشناخته بیتفاوته. شیطان از راه‌های قوه وهم مخصوصاً بیشتر وارد می‌شود. قوه وهم انسان را فعال می‌کنه. در نتیجه انسان چیزهای زشت رو زیبا می‌بیند، چیزهای زیبا رو زشت می‌بیند. قوه وهم چیز عجیبیه. مثال عرض بکنم ببینید چقدر عجیبه. کودک معمولا قوه وهمش فعاله، برخلاف سنهای بزرگ، انسانهای بزرگ. اینها رو شما دقت کنین، زندگی کودک رو قشن معنا رو میفهمید چطوریه. مثلا میبینید که سماوری میزوشه، این کودک با چهار دست و پا میخزه، با عشق و علاقه میره دنبال اون با اون بازی کنه. چرا؟ چون این براقه، اونجا تماشاییه، دوست داشتنیه. بچه هی میخواد بره بغل کنه با اون، بازی کنه با اون، از جلوشو بگیری جریه میکنه، هی میخواد بر سمتی شده بره خودشون رو. اما تا چی؟ تا اون وقتی بهش رسید، هم که شروع بازی کردن کنه، باطن این جذابیت ظهور رو بروز میکنه. یعنی چی؟ یعنی دستش دیگه میخوره میسوزه، میچنه، آب جوش میریزه، همه زاشه میسوزونه. یعنی صورت جذاب ظاهر تا وقتی فریبنده بود که ازش استفاده بکنه، بعد دیگه نوبت خطرات باطنی اون شروع میشه. اما یه آدم بزرگسال هرگز این کارو نمیکنه. چرا؟ قوه وهمش مسلطه، قوه عقلش اون کار میکنه. تا میبینه از دور دورا میگه مواظب باشی، یا داره سماور میزوشه، با احتیاط تمام. هیچ وقت فریب براقیت ها و درخشندگی ها و و جذبه های اون سماور هرگز نمیشه. قشنگ میبینه مطلب چی هست. نه شما مثلا بچه رو ببینی که خیلی گرسنه شه، اون قوه وهم خیلی میتونه توش به جردن پیدا کنی، گرسنه شه، قوه وهم میاد میگه که برو غذا رو بخور، با تمام عشق میره دنبال رو بخوره. هر سن بهش بگی بس دست نزنی ها، این مسمومه، این سم خطرناش داره، این فلان، این فلان، هیچ اینا اصلا نمیشنوه. خب بحثه نمیشنوه، ولی واقعیت تو جای خودشه. واقعیت هیچ وقت نمیگه چه چون این بحثه نمیفهمه پس من حالا احترامن دیگه باش کار نداشته باشم. اون سم تو واقعیت خودشه. این بحثه به لحاظ اون قوه وهمیش خیال میکند خیلی غذای خوشمزه و معطر و چه و چه و چه، اما بعد این چه خورد چی، حالا نوبت آن باطن این غذای خوش معطر خوشمزه. الان باید که بیمارستان ناله بزنه، اون باطن رو نمیتونست ببینه. بله برای ما تا بگن چه آقا این غذا سمی شده، حتی کهنه شده، سمی شاله هیچ، کهنه شده فوراً دیگه از گرسنگی هر سم دست و پا بزنیم، ما یه قدرتی در ما هست که اجازه نمیده تره نزدیک بشیم براش. میریم یه نون خشک میخوریم، حاضر نون خشک بخوریم، اما هرگز حاضر بهش نزدیک بشیم. چرا؟ فرقمون با بچه اینه، این قوه وهمش بهش غلبه داره، ما بر اون قوه تسلط داریم. از این مثالها عزیزان فراوان هست، ما یکی دوتا مثال زدیم که خودتون تکر بکنید ببینید چه قوه وهم چیه، زندگی موهومی چیه، و هر کس به تناسب زندگیش گرفتار اون قوه وهم هست و شیطان از آن قوه بر انسان نفوذ میکنه. پس وقتی بحث از شیطان میشه اینجور تصور نکنیم که مثلا یه چیز خرگوش مانندیه، مثلا روباه مانندیه، یه ور وایستاده از اونجا یه تناب میزنه ما رو بکشه به خودش، اینجوری نیست. شیطان در تمام وجود ما با نفوذ در اون قوه در درون ما بر ما وارد شده، در تمام وجود ماست. یک مثال عرض بکنه ببینید چقدر مطلب دقیقه. حالا ما نمیخوایم تشبیه بکنیم، مثاله که از اون یه خورده مطلب رو عمیق‌تر ببینیم که شیطان چه جور به ما نفوذ کرده در تمام وجود ما. مثلا شما الان برای مثلا یه کار یه ارتفاع بلندی نردبان رو که اومدی در مثلا پله دهم دوازدهمش هستید، در اونجا شما یک وضعیت خاصی دارید. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف نیروی قوه جاذبه زمین بر همه وجودتون رو نفوذ دارد، کل موجودیت تو میخواد چه کار کنه؟ محکم بکشه به خودت، تکه پارت بکنه. اما اینجا این استقامت نردبان هست که در برابر او مبارزه میکنه و شما اونجا سالم موندید، متوجه نیستید. اما در عالم واقع توجه داری. چرا؟ برانچه دقت داری به این که اگه یه ذره پای نردبان این ور اونور بشه، یه ذره این استقامت نردبان این ور اونور بشه بشکنه، در جا یعنی مجال نمیده بهت، در جا قوه جاذبه میکشه تک پارت میکنه. اینو میفهمید و لذا چه کار میکنید؟ حواستو جمع کردید که این نردبان و استقامتش محکم باشه تا من در مبارزه با این قوه سالم بمونم. اما یه بچه اینجوری نیست. یه بچه نردبان داره شل زیر پاش یا شکسته، هیچ نهار توسط ندارد، با اون شوق علاقه هی میپره میره طبقه پله بالا، یک دفعه محکم میخوره استخوناش خرد خرد بشه. این نمیفهمه رابطه قوه جاذبه با استقامت این که میخواد بالا بره چه رابطه مستقیم خطرناکی داره. چقدر بلافاصله این قوه جاذبه بر همه وجود تو بله یا بر وجود تو مسلطه. مسلط که یه بحث دیگری است، نفوذ داره. شیطان شبیه اون بر همه وجود نفوذ داره. از اون خطرناشتره، از اون حساستره. یا الله، شیطان همچون موجود عجیب و غریبی است. بنده از خود روایات بهتره که اینها رو بخونیم تا از خودمون برانکه چیزی نبافیم، تا ببینیم این امام صادق علیه السلام می فرماید این الشیاطین اکثر علی المؤمنین من الزنابیر علی اللحم. کلام معصوم علیه السلام. البته شیطان ها بر علیه مؤمنین برای از بین بردن مؤمنین، نابود کردن آنها، خطر و ضرر زدن به آنها بیشتر است از زنبورهایی که بر یک گوشت حمله می کنند. و شما گوشت رو دیدید که زنبورها چه دور به هم سبقت می گیرند، حمله می کنند بر اون رو بکنند و از اون بهرش رو بگیرند. حضرت می فرماد یه مؤمن برای شیطان یه همچون طعمه ایست، اونم نه یک شیطان، شیطان های فراوان برش سبقت می گیرند که او از اون بیشترین استفادش رو ببره به طعمه خود. اون تا اینو امام علیه السلام میبینه و برای ما چین چیزها رو متوجه نیستیم آگاهی میده. حالا اینجا ما هستیم که یا مثل اون بچه کوچکی هستیم که مادر و پدر هر چه بهش میگه مواظب باشی این غذا مسمومه، این فلان میسوزونه، فلان خطره، فلان زنگ میکوبه، این بچه نمیشنوه، اعتنا نمیکنه. بعد از اینکه تو بیمارستان ناله میزنه اونجا تازه میفهمی یعنی چی. گاهی ما متاسفانه در برابر فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یه همچون حالی پیدا میکنیم. روایتها فراوان فریاد میزنه، میگه ای انسان، به عبارتهای گوناگون هم میگن به ما حواستو جمع کن، این گناهی که در ظاهر برات لذت بخشه این لذت نداره، حواستو جمع کن، یه چیز موهومی است، این یه لذت موهومیه، توش خطراتی که تحمل نمیتونی بکنی. تو ظاهر لذت رو نگاه نکن، یه وقتی یه لذت موهومی است که شیطان دشمن بیرحم تو داره در تو معکوس نشون میده. امامان ما، قرآن، اهل بیت علیهم السلام به عبارتهای گوناگون فریاد میزنند، ولی انگار ما مثل اون کودک هیچی نمیشنویم و گرفتار آن گناه ها میشیم، به ظاهر لذت بخش فریبنده جذاب، اما بعدن دیگر در مزازات های سنجین دست و پا میزنیم. مثلا یک بزرگواری، یه مثال های مستاقه ارز کنم شه مطلب، یه بزرگواری بعد از این که تشکیل خانواده میده گرفتار سه مصیبت ها میشه، گرفتاری های عجیب. چرا؟ برانچه متوجه نیست. اون وقت چه کودک بوده، نوجوان بوده، جوان بوده، یه گناهایی کرده، مثلا هی چشمش به نامحرم خورده، مثلا بعضی گناهای شهوی گرفتار شده، شیطان اون روز او رو موهومی به لذت خیالی برده، 20 سال بعد حالا باطن این گناه داره ظهور میکنه، حالا هزار زور تو فشاره، تو گرفتاریه، سختی روزیه، دائم با زن و بچه‌ش دعواست، دائم اختلافات گرفتار کننده. این چیه؟ این مال اون باطنش دار اومده بیرون. یک وقت دیدین که مثلا از نظر تحصیلات خیلی دلش میخواد بهترین درس رو بخونه، هر چه میخونه فراموش میکنه، عذاب میکشه. عذاب از کجاست؟ در کودکی نوجوانی یک گناهی کرده، اون وقت برای شیرین میومده، شیطان همین رو بخواسته بشه یه مدت دیگه در یه عذابی دست و پا بزنه. یا میبینین مثلا خیلی دلش میخواست بر فرض از فلان مقامات خدمات اجتماعی برخوردار بشه، میبینین خیلی بدتر در عذاب قرار گیره. یه وقتی دین مریض شد، یه وقتی دین در یه حادثه‌ای، در یه خطر سنگینی برای همیشه افتاد، یه ذری موند. اینها مال اونی که یه وقت ظاهر جذاب تا شیطان انجام داده، الان به شکلی داره ظهور میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید تحرز من ابلیس بالخوف صادق، خودتو محفوظ نگه دار از خطرات این ابلیس. با چی؟ از یک ترس صادقانه، از یک ترس واقعی. عجب بفهمی که این ابلیس چه بلایی میخواد به سرت بیاره، واقعا میترسی، خوف صادق. اگه این بینش برات باز شد، اونگاه وحشتت برمیداره. مثالی عرض بکنم ببینید چقدر مطلب عجیبه. مثلا یک نفر یه غذاهای خورده، سنج کلیه گرفته، هیچ این حالش نبود، مشغول خوردن اون بوده، نگوچین دیره تو کلیه داره این سنج درست میکنه برای ضد خودش، اما این حالش هم نیست. امان از اون لحظه که سنج خورده تکان بخوره در کلیه، حالا چی؟ آنچنان درد میگیرد، آنچنان عذاب میکشه، نصف شب ساعت سه شب هم باشه از بیتابی نمیتونه راحت در رختابش بخوابه، نمیتونه اصلا آرام بگیره، شدت درد اونچنان میکوبه. ببینید آژانس و همسایه و همه رو بیدار، نصف شب هم مطب دکتری یا اورژانسی هم باشه، خب این درد چیه؟ الان نشد که این درد، این درد چند ساله که داره خودش در درد خودش درست شده، حالا نوبت عذابش رسیده، حالا نوبت اون بره، اون تا متوجه نبود چه کار داره میکنه. میفرماید اون باطن گناه که ظهور خواهد کرد این رو از حالا متوجه بشید، کمانچه یک آدم بزرگ عاقل غذای سمی رو اون رو میبینه از حالا، از این میترسه. این ترسی که نمیذاره اون شهوت غذا خوردن، مزه غذا و عطر غذا بهش غلبه بکنه، بلکه این بر اون غلبه میکنه. فلذا قرآن میفرماید این الشیطان لکم عدوان، در یه جای دیگه از عدو مبین فتخذوه، این یک دشمنیست که خیلی بیرحمه، ازش فرار کنید، مواظب باشید. این اینقدر بیرحمه تا تو رو به ته جهنم نیندازه و به بدترین صورت اونجا نابودت نکنه، از تو دستبردار نیست. حتی نقل هست که در روایات، حالا کلمات بزرگان هست، شیطان آخرین لحظه عمر انسان اینقدر بیرحمه، چون بنا داره که این انسان بنده خدا نباشه، یعنی به حال بنده خدا به اون عالم نره. میبینه اگر فریبش نتونه بده خیلی قوی، لحظه جون دادن لحظه خیلی سختیه، مخصوصا تشنگی، تشنگی و عجوبه هست در حال جون دادن. لذا مستحب به این، اون چه دیگه نمیتونه بگه من تشنم من آب بیارید، بیچاره دیگه موندی برای تکون نمیتونه بخوره. چه کسی هم که نمیتونه از اون خبر بیارش الان در سه وضعی این بیچاره. این کلام وحی اهل بیت علیه السلام که ما خبر میاره ای انسان بیچاره موقع جون دادن چون این وضعهایی برات پیش خواهد اومد. لذا اونها فرمودن که در اون لحظه این انسان اونقدر تشنه سنجینه، حتی اگه یه چیز تره، یه پارچه تر خیس به لبهاش بمالی، حتی به اون هم نیاز داره. اگه میتونید قطره قطره چمچم زیر زبانش این آب رو ببرید، هر از غاهی اینقدر محتاجه، حتی اونم مقدور نیست به لبش این رطوبت رو بچسبونید، اونقدر محتاجتون لحظه. شیطان مرون تون لحظه میاد یه جامی از آب، همون فریبه های موهومیست دیگه، بهترین فرصت برای شیطان. چی میگی این؟ میگه هر چی میخوای بکنم این آب من بده. میگه هیچی، سجده کن به من آب بدم بخور. این نمیتونم، من تکون نمیتونم بخورم، من رو سجده بکنم. میگه همون چشماتو به نیت سجده به من خم کنی یا ببندید کافیه به من. به نیت سجده به شیطان همیشه چشماشو نیم بند ببنده، میگه خبری کسی نیست، هیچ خبری چی نیست، موهوم. تو لحظه آخر ایمانش رو ازش بگیره. شیطان چیز عجیبیست. در روایت داریم که انسان کارهای خوب انجام میده، کارهای خیلی خوب، عالی، همه احسن احسن میگند، همه بارک الله، همه التماس و دعا. اون لحظه یه چیز موهومی براش میاره به نام عذب. خودشم باورش میشه که ها من راستی ها مثل این خیلی کاره مثلا خوبی مهمی. همین عذب چه اومد، روایت میفرما که این لحظه این انسان بیچاره بهترین برای شیطان بهترین فرصتی که او رو فریب بده تو لحظه همه کار خوش ازش بگیره. یه مختصر توضیح درباره شیطان عرض شد، حالا ببینید مطلب چقدر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید این ابلیس رضی منکم بالمحقرات، این ابلیس رضی منکم بالمحقرات. ابلیس اینقدر بیرحمه، اینقدر بیرحمه برای توی بنی آدم، حتی راضی هست که توی گناه کوچولوی انجام بدی، یه گناه خیلی ریز، مثلا به خیالت نه چه گناه نبود، من کاری نکردم که اینقدر ریز باشه، ولی او راضیه تو این کار گناه انجام بدی. چرا؟ همون یه گناه ریز در سرنوشت من چه اثرهایی خواهد گذاشت. گاهی هیکل یک چیز مهم نیست، خاصیت رو خیلی مهم نیست. مثلا شما برای یک تانکر بنزین لازم نیست که یک شعله چند انسی بزنید منفجر بشه، یه زرقه هم بهش بزنه فورا منفجر میشه. یعنی این ابلیس میفهمه که همون یک گناه کوچکیش انجام تو در سرنوشت تو، در کمالات بالای تو، رشدهای تو چه میخواست انجام بده، چه مصیبتی بلای سر انسان آورد، او میدونه. ولی زا اینو پیامبر خدا میفرماد، میفرماد این ابلیسیه. در یه جای دیگه امام صادق السلام میفرماید ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. میفرماید که خداوند به بندش وقتی نعمتی رو عطا کرد، خدا کریمه، دیگر از این نعمت رو نمیگیره، نعمت دیگه مال اوست، مگر این چه شخص یک گناهی انجام بده. همین چه گناهی انجام داد مستحق سلب آن نعمت شد. ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه، خدا کریمه، حتی یزن و زنبن، تا آنچه یک گناهیش ازش صادر شد یستحق بذلک سلب، حالا مستحق سلب این نعمت شد. در یه جایی می فرماید امام صادق علیه السلام این العمل السیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحمه. می فرماید عمل زشت اثرش بر اون شخص سرعتش بیشتر است از ساقوی تیز به یه گوشت. شما یه میوه میچنید ساقو خیلی تیز باشه، یه ذره اشتباهی بپره اینور درزا گوشت رو بری، مجال نمیده. تا یه گناهی انجام بدین اثرش رو درزا در انسان ایجاد کرد. در یک جای دیگه می فرماید احذر الذنوب فإن العبد لیذنب فیحبس عنه الرزق، از گناه فرار کنید، بترسید، برانچه شخص اگه گناهی انجام بده روزیش زندانی میشه، دیگه بهش نمیرسه. قرار بود خدا به من فلان علمها رو عطا کنه به خاطر فلان گناه، دیگه آن روزی علم از من بنا بود خداوند یک رفیق مؤمن مفید با لیاقتی نصیب من کنه به خاطر گناهی از اون رفیق محروم شدم، یه رفیق پست الفکر پست الجنس موزی شرور به من نصیب شده، زود باید متوسط باشم که اگه هر زابرم یه بلایی رسید زود بفهمم که یه گناهی بوده پیداش بکنم و رو اصلاحش بکنم و از اون خطر اون. این روایت دیگه خیلی امام رضا علیه السلام می‌فرماید کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هر زمان چین مردم یه گناه مدل جدیدی رو اختراع بکنند که قبلا سابقه نداشت، تازه گناه مدل جدیدی که به وجود اومده، خداوند هم بلاهای مدل جدیدی رو برای اونها وارد میکنه. یه وقت چیزی به نام گوشی نبوده، ماهواره نبوده، توی اون مزخرفات وحشتناکی رو که دشمن با همه بیرحمی میخواد ما رو نابود بکنه، اندیشمندان ما رو، محصلین نخبه ما رو که الان دارد نابود بکنه، یه وقت بلاهای جدیدی هم میاد که تازگی داره. مدل‌های جدید گناه بلاهای جدید خودش رو بنابراین در این بخش از بحثمون این است که اگر بخواهیم اون اهداف بلند، اون رسالت های سنجین طلبجی رسیده باشیم به فضل الهی، یکی از عوامل مؤثرش کنترل از گناهه. گناه رو، شیطان رو تصور نکنیم که یه چیزی از دور داره به ما چمند بزنه، با همه وجودمون در قوه وهم ما، در قوه خیال ما نفوذ کرده و از طریق اون زشتی گناه را زیبانشون میده و انسان را به اون جذب میکنه. بعد که انسان انجام داد، دو مرتبه باطن اون شروع به حرکت بکند. البته اگه کسی بیدار شد، انشاءالله از توفیقات توبه بهره‌مند شد، اون بحث توبه جای خودشو دارد که یک مبارزه جالبی است بین توبه کننده و باز هم شیطان، و این یه بحث مستقلی است که انشاءالله در جای خودش. البته عزیزان که الحمدلله توفیق دارید، این بحث ها که ما سرفصلاش عرض میکنیم، انشاءالله شما خودتون امکانات مطالعاتی در اختیار هست به فضل خدا، اینها رو مطالعه بفرمایید. ما اگر مثلا دو تا حدیث اینجا گفتیم، ده ها حدیث مهم وجود داره، کتابخونه هر داره مشغول بشیم. ما اینجا اگر دو تا عبارت گفتیم، فرمایشات بزرگان کتابه هاش صدها مطلب وجود داره، اینها رو عرضه میکنیم برای آنچه سرنخ مطلب دستون بیاد، سرفصله های سرنوشت ساز دستون بیاد. بعد ادامه تحقیقات مطالعه انشالله خود دوستان، مخصوصا عزیزانی که به فضل خدا توفیقات دارند، توفیقات بیشتری دارند و از خطرات گناه شیطان در امان هستند، قطعا اونها عاشقانه تر و با علاقه بیشتر دنبال استفاده از این فرصت های عمرشون خواهند شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند انشاءالله محفظ بکن، انشاءالله به سلامتی خدا میسپاریم.